ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. شورای امنیت برای بررسی بیشتر طرح صلح سوریه تشکیل جلسه فوری می‌دهد. درگیری‌های تازه در حومه شرقی دمشق آغاز شده است. و ستاد حقوق بشر ایران صحبت‌های کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را نادرست و غیر واقعی خواند. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد طرح آتش‌بس روسیه و آمریکا در سوریه تشکیل جلسه فوری خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های آگاه، شورای امنیت جمعه شب پشت درهای بسته جلسه تشکیل می‌دهد تا تصمیم بگیرد که از این طرح حمایت خواهد کرد یا خیر. روسیه اصرار دارد تا شورای امنیت از این طرح حمایت کند. با این حال فرانسه و دیگر اعضای شورا میگویند که میخواهند ابتدا از جزئیات این طرح آگاه شوند. جلسه فوری شورای امنیت در حالی تشکیل خواهد شد که کاروان‌های امداد رسان سازمان ملل متحد هنوز نتوانستند وارد شهر محاصره شده حلب شوند. بر اساس طرح آتش‌بس، تمامی طرف‌های درگیر باید اجازه دهند تا مواد اولیه و غذا به شهر حلب برسد. سرگئی لاوروف و جان کری، وزرای خارجه روسیه و آمریکا نیز در نشست جمعه شب حضور خواهند داشت. علی‌رغم تمدید آتش‌بس در سوریه توسط آمریکا و روسیه، خبرگزاری فرانسه از بروز درگیری‌های شدید در شرق دمشق، پایتخت سوریه خبر داده است. یک منبع نظامی به خبرگزاری فرانسه گفته است که یک گروه مسلح قصد دارد از منطقه جوبر در شرق دمشق وارد پایتخت شود و همین سبب بروز درگیری شدید میان ارتش سوریه و این گروه شده است. منطقه جوبر در حومه شرقی دمشق در دست شورشیان مخالف بشار اسد است و در دو سال گذشته صحنه زد و خورد شدیدی میان نیروهای اسد و مخالفان بوده است. بر اساس طرح آتش‌بس آمریکا و روسیه، درگیری نظامی در تمامی مناطق سوریه به جز مناطقی که اسلامگرایان تندرو در آن حضور دارند ممنوع است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که گروه جبهه فتح شام یا جبهه النصره سابق از جمله گروهایی است که در جوبر صاحب تشکیلات است. ستاد حقوق بشر ایران روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای سخنان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ادعاهای نادرست و غیر واقعی خواند. زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز 23 شهریور ماه از عدم همکاری ایران با این شورا و عدم اجازه بازرسی از ایران در 3 سال گذشته انتقاد کرده بود. اما ستاد حقوق بشر ایران میگوید که در زمستان سال گذشته ایران با سفر هیئتی از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر به ایران موافقت کرد، اما این دفتر هیچ واکنشی به این دعوت نشان نداد. ستاد حقوق بشر ایران همچنین گفته‌های کمیسر عالی حقوق بشر در مورد مشکلات بنیادین در روند قضایی ایران را رد کرده و میگوید که پیشتر به تفصیل در مورد این گفته‌ها توضیح داده شده است. سازمان ملل متحد میگوید که از سال 2005 میلادی تا کنون ایران به نمایندگان این سازمان اجازه بازرسی نداده است. بهرام امیر احمدیان، عضو جامعه دوستی ایران و روسیه، میگوید که این دو کشور در پی تأسیس بانکی مشترک هستند تا با کنار گذاشتن واحد پولی دلار با روبل و ریال مبادلات تجاری انجام دهند. آقای امیر احمدیان به بخش فارسی زبان خبرگزاری اسپوتنیک گفته است که اتاق بازرگانی ایران و روسیه فعالانه پیگیر تأسیس این بانک است. در حال حاضر مبادلات تجاری میان ایران و روسیه با واحدهای پولی دلار و یورو انجام می شود که به گفته بهرام امیر احمدیان دست کشورهای اروپایی و آمریکا را بر نظارت و دخالت باز می گذارد. هم ایران و هم روسیه تحت برخی از تحریم‌های بانکی ایالات متحده‌اند. بر اساس آمار اداره گمرک روسیه، سهم ایران از مجموع تجارت‌های بین‌المللی روسیه از 0.2% به 0.4% در 6 ماه نخست سال جاری میلادی افزایش پیدا کرده است. و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، صبح امروز جمعه برای شرکت در 17 اجلاس سران جنبش غیر متعهدها راهی آمریکای جنوبی و ونزوئلا شد. این اجلاس با حضور سران 120 کشور جهان برگزار خواهد شد و به گفته آقای روحانی، صلح، حاکمیت و همبستگی جهانی در دستور کار این اجلاس است. آقای روحانی پس از ونزوئلا به دعوت رسمی رئیس جمهوری کوبا راهی این کشور خواهد شد. حسن روحانی در سفر خود به کوبا به جز امضای چندین سند همکاری و دیدار با رئیس جمهوری این کشور با فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا نیز دیدار خواهد کرد. مقصد پایانی رئیس جمهوری ایران در سفر به قاره آمریکا شهر نیویورک و 72 اجلاس عمومی سازمان ملل خواهد بود. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه زنده ساعت 6 باشید با اجرای نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
این رفنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
جلد کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجن.
حدود 6 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. سلام میکنم به شما، من نیوشا بغراتی هستم. خوشحالم که یک بار دیگه همراهی میکنید من رو و رادیو فردا رو با یک برنامه ساعت 6 دیگه. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. با کسی که به پیامبر اسلام دشنام می‌دهد باید چه کار کرد؟ حکم قانون مجازات اسلامی ایران در نگاه اول صریح و روشن به نظر می‌رسه. اعدام. این حکم اما در عین صراحت ظاهری پیچیدگی‌هایی داره. این پیچیدگی جایی رقم می‌خوره که اصطلاح سب و نبی وارد متن قانون میشه. ماده 513 قانون مجازات اسلامی میگه هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیا یا ائمه یا حضرت صدیقه طاهره اهانت کند، اگر مشمول حکم سب و نبی باشد اعدام میشود و در غیر این صورت به حبس از 1 تا 5 سال محکوم خواهد شد. اگرچه این ماده بر اعدام ناسزاگو تأکید داره، اما این حکم رو مشروط به اثبات سب و نبی میکنه، اصطلاحی که وقوع اون بر اساس تفسیرهای حقوقی شرایطی داره. مثلا سب کننده باید قصد اهانت داشته باشه و نسبت به اون چه که میگه آگاه باشه و اگر این شرایط فراهم نبود مجازات حبس از 1 تا 5 سال اعمال خواهد شد. بر اساس ماده 263 این قانون هم اگر متهم به سب و نبی ادعا کنه که اظهاراتش از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حال مستی یا غضب و بدون توجه به معانی کلمات یا نقل قول از دیگری بوده، سب و نبی محسوب نمیشه. حالا اما گویا برای شعبه 1 دادگاه کیفری عراق محرز شده که 2 جوان در این شهر، سینا دهقان و محمد نوری، همگی شرایط سب و نبی رو داشتند و برای اون 2 حکم اعدام صادر کرده. مصداق اتهام اونها به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، راه اندازی یک کمپین در شبکه لاین و نوشتن مطالبی روی این شبکه اجتماعیه که به زعم قوه قضاییه خلاف دین و اسلام و قرآن بوده. یک منبع نزدیک به سینا دهقان به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته او در زمان بازداشت و بازرسی از منزلش بارها گفته بود که اشتباه کرده و توبه میکنه. با این حال بعد از محاکمه به اتهام سب و نبی به اعدام محکوم شده. بنابراین گزارش، به نقل از یک منبع آگاه، سینا دهقان در جلسات بازجویی با این وعده که در صورت پذیرفتن اتهامات و نوشتن توبه نامه آزاد خواهد شد، اتهامات خودش رو پذیرفت و امضا کرد، اما در نهایت به اعدام محکوم شد. این پرونده حالا برای بررسی بیشتر به دیوان عالی کشور ارسال شده. سحر الیاسی متهم سوم این پرونده است که به اتهام توهین به مقدسات به 3 سال زندان و به اتهام توهین به رهبر ایران به 16 ماه زندان محکوم شده. صدور حکم اعدام در رابطه با اتهام سب و نبی پیشتر هم در ایران سابقه داشته. سهیل عربی، شهروند اهل تهران، شهریور ماه سال 1393 در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به اتهام سب و نبی و توهین به مقدسات به اعدام محکوم شد که این حکم در آذر ماه همون سال به تایید دیوان عالی کشور هم رسید، اما در نهایت شعبه 34 دیوان عالی کشور تیر ماه سال 94 حکم اعدام سهیل عربی رو موقتاً متوقف کرد و درخواست اعاده دادرسی رو پذیرفت. قبل از اون هم روح الله توانا به اتهام سب و نبی از طریق توهین به پیامبر اسلام به اعدام محکوم شده بود که صدور این حکم اعتراض‌های حقوق بشری رو به دنبال داشت. احکامی که اگرچه هنوز اجرا نشده، اما سایه‌اش همچنان بر سر متهمان سنگینی می‌کنه. 00420221122454. نظر شما درباره حکم اخیر چیه؟ با کسی که به مقدسات توهین میکنه باید چه کار کرد؟ آیا از نظر شما دامنه آزادی بیان توهین رو هم در بر میگیره؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم. از طریق ایمیل 6@radiofarda.com میتونید ما رو همراهی بکنید، برای ما پیام بفرستید. در صفحات رادیو فردا در فیسبوک و اینستاگرام زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید و همینطور در تلگرام به شناسه @fardagram میتونید برای ما پیام بفرستید. امروز در برنامه ساعت ششم ما دو میهمان داریم، آقای علی محقق نسب، روحانی مقیم فرانسه و پژوهشگر دینی، و آقای مهرداد درویشپور، جامعه شناس مقیم سوئد. سلام میکنم به شما آقای محقق نسب عزیز و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
تشکر میکنم.
آقای درویشپور عزیز، از شما هم ممنونم که همراه ما هستید.
سپاسگزارم.
آقای محقق نسب، اجازه بدید اولین سوال رو از شما بپرسم. حکم شرعی سب و نبی چی؟ آیا در خود قرآن هم ریشه‌ای وجود داره؟ میتونیم پیگیری بکنیم، چیزی پیدا کنیم، یا اینکه همش برمیگرده به روایات و احادیث و فتواهایی که وجود داره در این زمینه؟
بله، با تشکر از شما، با سلام به شنوندگان محترم. من تصور میکنم که سب و نبی یک مسئله سیاسی است، همانند قتل مرتد یا نجاست کفار. این مسئله بیش از اون که ریشه دینی داشته باشد، ریشه در تعصبات دینی و اجتماعی دارد. اگرچند علما برای که مستندات شرعی برای این مسئله در نظر بگیرند، به سه موضوع اشاره کردند. اول اینکه در این مورد روایات را نقل کردند. دوم، کثرت قائلان و رهبویان این فتواست. اکثر علما وقتی وارد این بحث میشوند میگویند که چون علمای دیگر این فتوا را دادند که سب النبی باید کشته شوند، ما هم همون ادعای اکثریت رو میپذیریم. سومین مسئله‌ای که در این خصوص مورد استناد قرار گرفته، توسل به عنوان مرتد یا ارتداد است، که بسیاری از علما معتقد هستند کسی که به پیامبر اسلام سب بکنه یا دشنام بدهد و به نحوی توهین کند، به اون شخص مرتد می شود. ولی همه این سه مورد دارای اشکالات شرعی و مستندات دینی هستند که بعداً اگر لازم شد توهین.
خواهش میکنم، حتما باز هم برمیگردیم. از شما میشنویم درباره مستنداتی که در رد این روایات میخواید برای ما بگید. اجازه بدید بریم سراغ مهمان دیگرمون، آقای درویشپور. آقای درویشپور، شما فکر میکنید که توهین تا چه حد میتونه دامنش، در واقع اینجوری بگیم آزادی بیان چقدر میتونه دامنش گسترش پیدا بکنه؟ آیا میتونه توهین رو در بر بگیره؟ مثلا میدونیم که در کشورهای غربی و اروپایی به طور مثال توهین هم جز آزادی بیان محسوب میشه. مثلا توهین به یک عقیده نمیتونه پیگرد قانونی داشته باشه. فکر میکنید در کشوری مثل ایران چطور هست؟
ببینید، ما این واقعیتی که در حتی این جوامم مثلا تحقیر و یا تحریک علیه یک گروه قومی، ملی یا به اصطلاح نژادی، به اصطلاح در برابرش نوعی محدودیت هایی وجود داره. اما توهین به افراد حقیقی یا یک گروه قومی با توهین به یک عقیده کاملا دو تا چیز متفاوته. وقتی که ما داریم راجع به عقیده سخن میگیم، هیچ عقیده‌ای در واقع امروز از مبانی حقوق بشر مقدس نیست. چرا مقدس نیست؟ به خاطر اینکه هر عقیده‌ای رو که یک گروهی مقدس میدونه، گروه دیگری ممکن اصلا به اون باور نداشته باشه و اصلا اونو به اصطلاح عامل مثلا نابودی بشریت بدونه. بنابراین اگر شما یک عقیده رو مقدس بکنید، این عقیده دین باشه، ایدئولوژی باشه، هر چیز دیگری باشه، و به نام به اصطلاح توهین به مقدسات یا توهین به عقاید سعی کنید که منکوب کنید، سرکوب کنید یا ممنوعیت ایجاد بکنید، خب روشنه که چه نتایجی در بر خواهد داشت. اینکه در جامعه نه فقط ایران، در سطح جهان به نام توهین به مقدسات دینی جنایت‌های عظیمی آفریده شده، نه چیزی پوشیده نه مختص فقط دین اسلام هم هستش. اینکه این امر مورد بهره برداری سیاسی برای سرکوب مخالفان قرار گرفته یک واقعیته، اما اینکه خود این نابردباری در واقع در بسیار از ادیان به صراحت عنوان شده و در تاریخ این ادیان گره خورده، سرکوب مخالفانشون با در واقع کسانی که گفتن یا از دین برگشتن یا به مقدسات دینی اهانت کردن، این یک امری است که به نظرم نه قابل لاپوشانی است و نه میشه از قبح اون کم کرد.
نه.
امروز طبیعتاً ادیان کسانی که باورهای دینی دارن موظفند اگر میخوان چهره ای از خودشون ارائه بدن که در جامعه امروز به عنوان کریه ترین نمونه های دیکتاتوری شناخته نشن، مجبورن و باید خودشون رو تفریق بدن با موازین حقوق بشر و بپذیرن که آنچه که برای خودش این افراد مقدس هست الزاماً برای دیگران مقدس نیست.
آقای.
و بنابراین آزادی عقیده باید بتونه شامل نقد عقاید دیگر باشه. به هر گونه این که در واقع مطلب
آقای درویش‌پور عزیز، برمیگردیم در مورد این تطبیق حقوق بشر با مبانی دینی بیشتر صحبت میکنیم. ارزه بدید سری بزنیم به شنوندگان مخاطبان رادیو فردا، نظر اونها رو بشنویم. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه، میتونید تماس بگیرید مستقیم و زنده با ما صحبت بکنید درباره حکم سب و نبی، درباره حکم اعدام برای کسی که توهین به مقدسات میکنه. نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. منوچهر رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای منوچهر عزیز، به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم. به نظر شما در مورد کسی که توهین به امری که برای اکثریت اونجا مقدسه میکنه، اگر که بخواد اون شخص اعدام بشه، به نظرتون این حکمای عادلانه است یا نه؟
سلام علیکم، روزتون بخیر آقای بغراتی و سلام به مهمانان عزیز. ببینید الان ما صحبت اگر بکنیم، جنبه این حکم جنبه سیاسی داره، اما از نظر این که بخوایم راجبه حقوق بشر صحبت کنیم، اصلا مسئله حقوق بشر مطرح نیست. اولا یک مجرم که توهین میکنه به مقامات بلند مذهبی، باید دید که از چه نظر داری این کارا رو میکنه. اگر ممکنه یک فرد دیوانه باشه، ممکنه یک فرد نمیدونم به دلایل، به هزار و یک دلایل.
خب حالا ارزه بدید من همینجا ازتون یه سوال بکنم اگر که ارزه بدید. آقای منشهر، اگر کسی اختلال روانی نداشته باشه، در کمال صحت و سلامت و از روی آگاهی بخواد به مقدسات گروه دیگری توهین بکنه، به نظر شما چی؟
اصلا نمیتونه حکمی در این اجرا بشه، به دلیل اینکه باید با اون حاکم اون شهر یا قضایی اون شهر باید بشینه در با این فرد صحبت کنه، 27 مورد رو باید در نظر بگیره. اگر در اون 27 مورد 26 مورد درست بود و یکی غلط بود، نمیتونن حکم صادر کنن. علت این که اون یک حکم، یعنی اون یک 27 بار مثلا، باید دید که چرا این کارو کرده. اگر ثابت بشه میتونن حکم بدن، و الا در غیر این صورت نمیتونن. توهین به ادیان نمیتونه، به خصوص در اسلام نمیتونه حکم اعدام داشته باشه، به دلیل اینکه این حکم اعدام فقط جنبه سیاسی داره و بس.
ممنون.
الان در کشورهای اسلامی اینطوریه، حکم الان سیاسیه
مشکل.
و الا حکم مذهبی نیست.
متشکرم از شما آقای منوچهر عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. شماره تلفن مستقیم ما دوستان 00420221122454 مستقیم و زنده، میتونید با ما صحبت بکنید، یا اینکه میتونید به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید، زیر پست های مرتبط در فیسبوک و اینستاگرام نظر خودتون رو برای ما بنویسید، یا در تلگرام به شناسه @fardagram. برای ما یک شنوندهی با نام مستعار نوشته مجازات اعدام برای سب و نبی من درآوردی نیست، این مجازات در زمان خود پیامبر برای کسانی که بر ضد پیامبر شعر سروده بودند و از او انتقاد می کردند صادر و اجرا شده است. سارا برای ما نوشته چیزی که ما از اسلام بعد از 30 سال زندگی در مملکت اسلامی دیدیم فقط رعب و وحشت بود. و از طرف دیگر برای ما شنونده دیگری باز هم با نام مستعار نوشته هر چه فکر میکنم نمیتوانم از کسی اطاعت کنم که نمیدانم کیست، چیست یا اصلا وجود دارد یا نه. خدا را میگویم چرا باید قوانین موجودی ناشناس یعنی خدا در رابطه با این دو جوان اجرا شود؟ شما هم نظرتون هر اون چه که باشه در این برنامه جا داره. میریم سراغ آقای رضا در اسلو. به شما سلام میکنم آقای رضای عزیز و نظر شما رو بشنویم. شما چی فکر میکنید در مورد صدور حکم اعدام برای کسی که به پیامبر اسلام توهین کنه؟
با سلام خدمت شما بابتی، مهمانان عزیزتون و همچنین شنوندگان عزیزتون. نکات زیادی هست این رابطه بشه در جایی صحبت کردن. من کوتاه صحبت میکنم که وقت تنگیرم. من کلن مخالف اعدام هستم. شما قبلا رجوعش خودتون دو برنامه دیگه صحبت کردید، دلیل ندارم توضیح بدم. ولی دو نکته رو میخوام اینجا خدمتون بگم. یه نکته این هست که اعدامی که برای این بچه ها جوان ها گذاشتن، اوکی، میگیم یه بحثی هست که دل میشه، ولی دلایل و ریشه های این موضوع چی هست؟ چه دلایلی؟ چه
دلیل چی میشه درست باعث توهین کردن یا صدور اعدام؟
نه منظور حکم اعدام نه، خود حرکت
کردن،
توهین کردن به پیامبر، توهین کردن به مقدسات، توهین کردن. ریشه هایی که میشه دنبالش رفت که چرا این جوان ها به این سمت دارن حرکت میکنن، نه فقط این دو جوان.
خب چرا به نظر شما چرا هنوز افرادی وجود دارند با اینکه 30 و چند سال، نزدیک 40 سال از در واقع به وجود آمدن یک حکومت به اصطلاح اسلامی در ایران میگذره، چرا همچنان کسانی هستن که توهین میکنن یا لطیفه میگن، جوک میگن؟
اتفاقا منظور منم همین هست. شما اون موقعی که تو ایران انقلاب شد، مردم واقعا مذهبی بودن، واقعا اعتقاد به اسلام داشتن، به پیامبر و امثالهم. ولی الان 37 سال به وجود شرایط که تو ایران به وجود اومده و یه عده به اسم اسلام میان و حرکتهایی میکنن که باعث میشه، که باعث نارضایتی میشه، این جوانه به خاطر به فشاری که بهشون میاد شاید مسیری حرکت میکنن که فقط میخوان اینو به یه شکلی روشن کنن، جبران کنن و نشون بدن که چه حرکتی تو این جامعه تو 37 سال تکرار شده و ما به کجا رسیدیم. حالا این وسط برای اینکه بتونن خودشونو به صورت یک شکلی آروم بکنن، حرکتای خام میکنن، شاید بچگانه میکنن، متوجه نیستن. همونطور که شما خودتون فرمودید، ایشون گفته من پشیمون شدم و نمیخوام دیگه این حرکت رو تکرار کنم. ولی نکته دوم اینجا شروع میشه، که نکته دومی که میخواستم خدمتتون عرض کنم که جذب رعب و وحشت، یعنی تمام این شرایط برای اینه که جذب رعب و وحشت به وجود بیاد که مردم بترسن و اون آزادی کلام و گفتنها قطع بشه دیگه. کسی جرأت نکنه حرف بزنه، کسی جرأت نداشته باشه حرکتی انجام بده. یعنی کل این داستان برمیگرده به این دو نکته. نواد زیادی هست میشه حرف زد درجش، ولی من این دکتر خواستم بگم.
ممنونم از شما.
37 سال اندی حکومت کاری کرده که این جوان ها تو این مسیر افتادن و مقصر اصلی کسایی که باید محاکمه بشن این جوانان نیستن، کسایی هستن که باعث شدن که این جوانای حرکتای کردن. دومم هم اینه که میخوان جبه رو با وحشت ایجاد کنن و بهترین بهانه.
متشکرم از شما آقای رضای عزیز که همراهی کردید ما رو امروز در برنامه ساعت 6:00 42:02:21:12:24:54 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. خب برمیگردیم سراغ کارشناسان برنامه. آقای محقق نسب، صحبت شنونده های ما رو شنیدید. میخواستم در ادامه این صحبت ها درباره همین مستنداتی که میخواستید صحبت بکنید ازتون بپرسم، درباره روایاتی که مبنی بر قتل عامل سب و نبی وجود داره.
بله، عرض میکردم که در زمینه این فتوا یا مستندات این فتوا، سه موضوع را آیون در لیست قرار دادن. موضوع سب النبی یا مجازات اون مطلقا در قرآن کریم نیامده. چند تا روایتی عامی و چند تا روایتی شیعی در این زمینه وجود دارن که اینها از لحاظ مفاد متناقضن. مثلا یک روایت شیعی است که از دعبل از امام رضا نقل کرده که ایشان فرمودن از پدران خودشان گفتن، یعنی امام رضا از پدران خودش نقل کرده که فرمود من سب نبیان فقتلوه و من سب وصیان فقط سب نبیان. هر کس پیامبر را سب کند، دشنام دهد، او را بکشید. و کسی که وصیه پیامبر را ثبت کند مثل این است که خود پیامبر را ثبت کرده است. اما در روایتی که باز اهل سنت نقل کردن این است که تاج الدین محمد شقیلی در قرن ششم در کتاب جامع الاخبار روایتی رو نقل کرده که متنش به این صورته: من سبنی فقتلوه و من سب اصحابی فجلدوه. ببینید بین اصحاب و خلیفه ببینید چقدر اختلاف نظر هست. در این روایت میگوید که هر کس مرا، پیامبر گفته، هر کس مرا سب کرد دشنام داد او را بکشید، و هر کس اصحاب مرا سب کرد، همون خلفا هم جز اصحاب هستن، اونها را تازیانه بزنید. در روایت شیعی میگن که هر کس وصی را یا همون خلیفه را یا اصحاب را هم سب کرد نیستی که پیامبر را سب کرده او را گویا بکشید، ولی در روایت بعدی میگن نه خیر، اونا را تازیانه بزنید. مضافاً بر این که این روایات از لحاظ متن و سند داره اشکالات متعدده. مثلا روایت شیعی که دیبل از امام رضا و از پدرانشان نقل کرده، همین جمله از پدران نقل کرده حدیث را حدیث مزمر میسازه. حدیث مزمر در اصطلاح فقهی و علما حدیثی است که سندش قطع شده، معلوم نیست که اون پدری که این موضوع نقل کرده کی بوده، مثلا کدام یکی از پدران بوده. وقتی که حدیث مزمر میشه و یکی از راویان مجهول میشه یا به نحوی از قلم میفته یا روشن نیست، چنین حدیثی اصلا حجت نیست. مضافاً بر این که این روایات کلن چی روایاتی عامی و چه روایات شیعی، اینا اخبار آحاد هستن، خبر واحد که خبر متواتر نیستن، بنابراین قابل اعتماد نمی باشن. مخصوصا در مسئله قتل که مسئله بسیار مهم است، نمی توان با خبر واحد کسی را کشت.
آقای محقق نسب، برمیگردیم بازم صحبت میکنیم در این مورد با شما، اگر اجازه بدید نظر آقای درویشپور رو در مورد یک جنبه دیگر این ماجرا میخواستم بپرسم، ولی در ادامه میخواستم اتفاقا از شما، حالا تا چند دقیقه دیگه برمیگردیم، در مورد این اجماعی که شیعیان و سنی ها دارن، اهل سنت دارن در مورد این در مورد مسئله سب و نبی ازتون بپرسم، چطور پس این اجماع به وجود اومده اگر که تا این حد شما میگید بهش اشکال وارد است؟ اما پیش از اون اجازه بدید که نظر آقای درویشپور رو در مورد این بپرسیم که آقای درویشپور رضا از اسلو با ما صحبت میکرد، میگفتش که چرا، چه شده که بعد از 37 سال روی کار بودن و روی کار آمدن یک حکومت اسلامی در ایران و تمام تلاشش برای اسلامی کردن جامعه، میبینیم که چنین پدیده‌هایی وجود داره، در حد گسترده هم وجود داره. مثلا فرض کنید که صفحه های جوک و لطیفه و این حرفایی که هر بارم خبرهاش میاد که تعداد زیادی افراد گرفته میشن به خاطر توهین به مقدسات، به خاطر توهین به سران حکومت و امثال هم. فکر میکنید که کجای کار اشتباه رفتن حکومت جمهوری اسلامی؟
مایلم دو تا نکته کوتاه رو در رابطه با بحثی که شد عنوان
خواهش میکنم بفرمایید. میشنوید
که شالوده دموکراسی تقدس زدایی است، یعنی آنچه که هر عقیده استبدادی، هر نظام استبدادی بر نوعی تعصب استواره، تعصب ملی، تعصب دینی، تعصب ایدئولوژیک و مقدساتی داره که اون مقدسات نباید به اصطلاح مورد نقد قرار بگیره، مورد تمسخر قرار بگیره، مورد توهین قرار بگیره. شما میدونید بزرگترین دانشمند جهان رو در تاریخ جهان، گالیله رو به جرم به اصطلاح توهین به مقدسات اعلام میکنن، وقتی که به عنوان کفر اعلام میکنن، وقتی میگن که چون گفته دمین گرده دیگه. بنابراین که چه روحانیون، چه کشیش ها، چه تمام کسانی که راوی های این آیات دینی هستند، اصلا چه قضاوتی رو دارن، قضاوتشون چقدر سخت، خشن، ملایمه، این یه بحثی است که خب تفاوت نظر بین بخش‌های گوناگون وجود داره. ولی اصولا هر تلاشی که بخواد دین رو
به حوزه مقدسات و یا آیات دینی باشه، میخواد آیات قرآن باشه، آیات انجیل باشه، تورات باشه، اونها رو به یک مقدساتی تبدیل کنه که اونها خدشه‌ناپذیرن، اونها ایراد ندارن. بعد که این بدخوانی و بدفهمی ما بوده که باعث این همه جنایات شده، اینها باز هم یک تلاش دیگری است برای تقدس آفرینی، برای یک دین که به همون اندازه به گمان من مسئله برانگیز ضد دموکراتیکه، برای که هر فردی یک خانشی از یک دین، یک عقیده، یک کتاب داره و نمیتونی تمام جهان رو به یک خانش به اصطلاح تقلیل بدی. مسئله مهم اینجاست که ما اینو بپذیریم که در جامعه دموکراتیک عقیده انسان‌ها آنچه که باید محترم باشه درست تنوع عقیده است. یک منتقد مذهب اصلا کافر، ملحد، اصلا کل دین رو رد می‌کنه، کل پیامبر رو رد می‌کنه. اون همونقدر باید حق زندگی و بیان داشته باشه. اینکه آیا تازیانه براش خوبه، آیا براش مجازات اعدام خوبه، اصلا بحث اینه که عقیده آزادی بیان که نباید با مجازات روبرو بشه، که حالا ما راجع به نوع مجازاتش دعوا داشته باشیم. این نکته کلیدی. دوم اینکه در پاسخ به سوالی که شما عنوان کردید
آقای درشور، اگر ممکنه فقط اینو اینجا اگر میشه به اختصار بفرمایید، بعد دوباره مشروحش رو صحبت بکنید.
خیلی کوتاه من میخوام بگم آن اتفاق که افتاد، یعنی دیگه بدتر از این نمیشه. یک حکومتی از همه ابزارهای سرکوب، تحمیز، تبلیغ استفاده بکنه، پول، امکانات استفاده بکنه که یک مردمی رو، به اصطلاح ملتی رو، یک پارچه در واقع به یک نوع فناتیسم اسلامی فرا بخونه. اما این 37 سال کاری کرده که هیچ روشنفکری یا گروه روشنفکری امکان نداشت در طی چند قرن بتونه انجام بده. یعنی چنان مردم از دین منزجر شده است، جوانان به خصوص، جوانان که با چنان تمسخری با دین برخورد میکنن، یعنی این واکنشی است که به گمان من به طور طبیعی اتفاق افتاده. من شخصا نه فرد ضد دینی هستم، نه هیچ وقت تمسخر میکنم، ولی کاملا میفهمم وقتی جامعه رو شما به شدت سرکوب میکنید و به خصوص جوانانشون میخواید وادار کنید که با عقب مانده ترین ارزش های دینی بخواد در واقع خودشو تطبیق بده، به عنوان واکنش به افراط مقابل میفته و در واقع هر نوع تقدس زدایی رو که میخواد نقض کنه ممکنه به تمسخر، توهین و غیره بپردازه. و فکر میکنم این باستا به طبیعی آن چیزیست که حکومت اسلامی علارغم میل خودش در آستین پروران آمد مردم دینی کنه، مردم به شدت ضد دین شدن یا از دین گریزان یا منزجر و یا حداقل علاقمند نیستن که دیگر با شعار دینی خودشون رو توضیح.
متشکرم از شما آقای درویش پور عزیز. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت 6 امروز صحبت میکنیم درباره توهین به مقدسات به بهانه اینکه دو نفر در عراق به اتهام توهین به پیامبر اسلام محکوم شدند به اعدام. از خرمشهر آقای محمود روی خط ارتباطی ما سلام میکنم به شما آقای محمود عزیز، و نظر شما چی هست در مورد صدور حکم اعدام برای توهین به پیامبر اسلام؟
سلام، خسته نباشید، میگم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بفرمایید.
به نظر من این قوانین اسلامی و قوانینی که در هر جایی در هر کشوری تصویب میشه و به عنوان قانون اجرا میشه، این اگر اشکالی هم داشته باشه بایستی بهش احترام گذاشت، و صرف اینی که حالا با بعضی از تفکرات ما اگر نمیخونه و اونو محکوم کنیم، این به نظر من قابل دفاع نیست.
خب اجازه بدید من براتون یه سوال یک پرسش مطرح بکنم. میگید هر جای هر قانونی وجود داشته باشه باید بهش احترام گذاشت. فرض محال که محال نیست، فرض کنید در جایی بخواد این قانون وجود داشته باشه که در قرن 21 بردهداری بخواد وجود داشته باشه، بردهداری به شکلی که تا چند قرن پیش وجود داشت، به نظر شما باید احترام گذاشت اون قانون؟
الان این قانونی که شما اشاره کردید اتفاقا هست، در کشورهایی هست همین قانون و اونا دارن انجام میدن و بهش عمل میکنن.
خب حالا من نمیدونم کشوری واقعا وجود داشته باشه که هنوز بردهداری رو به رسمیت بشناسه در قانون، ولی حالا شما فرض کنید که وجود داره، به زعم شما وجود داره، باید احترام گذاشت به اون قانون؟
به نظر من وجود داره و به احترام هم میذارن. همین 99% مردم امریکا تسلیم خواسته یک درصد هستن، خب این خودش قانون بردهداری هست.
شما الان دارید سفسطه میکنید. نه این که ربطی نداره. ببینید نگاه کنید، بردهداری ماجرا یا حالا اصلا ازش کنار میکشیم، این ماجرای بردهداری رو میذاریم کنار، این بحثی که شما میکنین که ربطی به قانون و بردهداری و اینا نداره. بردهداری سال 1800 و اواسط 1800 در آمریکا ملغا شد. حالا این که خیلی محل فارغ این بحث، ولی به نظر شما پس اگر کسی رو بخوان اعدام بکنن به خاطر اینکه به مقدسات یک سری آدم دیگر توهین کرده، این کار درسته؟
بالاخره تو کشوری که قانونش قانون اسلام هست و عمده افرادش مسلمان هستن و کسانی که این قانون رو میان تصویب میکنن و بعد توسط یک سری جاهای دیگه اجرا میشه، خب این قانون مورد تایید عامه مردم است. حالا صرف اینی که چند نفر باش مخالفت کردن، این باعث میشه که اون قانون خدشه‌دار بشه.
خب آقای محمود عزیز، این قانون که البته به
آقای بغراتی
به رأی مردم که گذاشته نشد، آخه شما چیزایی میگید که واقعیت نداره، اینا به لحاظ یعنی واقعیت ماجرا خدشه‌داره.
مردم میان نماینده مجلس انتخاب میکنن، نماینده های مجلس قانون تصویب میکنن، شورای نگهبان اونو تایید میکنه، اون دیگه قابل اجرا هست و قانون میشه. جناب آقای بغراتی، من یه سوال از شما کنم.
بفرمایید.
الان مثلا هولوکاست همه قبولش دارن؟
منظورتون چیه؟
پس چرا یعنی میگن که قانون شده؟
چرا قانون شده که نباید؟
البته
این مرتبه آمریکا نیست، در آمریکا اینطور نیست. در آمریکا درباره هولوکاست میشه صحبت کرد، در اروپا هست، در کشورهای اروپایی هستن که همینطوری که شما میگید تشکیک در هولوکاست میتونه پیگرد قانونی داشته باشه. اونجا هم 100% آزادی بیان داره در واقع مرزگذاری میشه، خط قرمز برش کشیده میشه. ما الان ولی در مورد اروپا صحبت نمیکنیم، در مورد ایران صحبت میکنیم. یعنی در واقع بحث ما این نیستش که اگر در جای دیگری در دنیا حد و مرزی برای آزادی بیان در نظر گرفته میشه اون درسته یا غلطه بخوایم مقایسه بکنیم. داریم در مورد اتفاقی که در ایران افتاده و میفته صحبت میکنیم. اجازه بدید آقای محمود بریم از آقای کیوان در بریتانیا سوال بکنیم، نظر ایشون رو بپرسیم. آقای کیوان، نظرات آقای محمود رو شنیدید، شما چی فکر میکنید در مورد توهین به مقدسات و صدور حکم اعدام؟
سلام به شما و دوست عزیزتون و اون آقای شنونده و هم مهمون گرامی و مردم عزیز. ببین آقای بغراتی، دموکراسی حق مردمه. موند محمد یا غیر محمد، هر کی میخواد باشه، حتی خود خدا هم که میخواد باشه، اینا مرز نداره، به خاطر اینکه اینا به تاریخ پیوستن. ما در حال حاضر نمیتونیم دموکراسی رو فدای عقاید بسیار قدیمی و پوسیده بکنیم. اون عقاید پوسیده حالا میتونه وارداتی باشه یا میتونه، اگر اون قوانین در 1400 سال پیش گذاشته شده برای مردم، در 1400 سال پیش گذاشته شده بود، به خاطر اینکه نه تکنولوژی وجود داشت، نه حقوق بشر وجود داشت، نه حقوق انسانیت وجود داشت. دقیقاً مرزبندی نیست. شما وقتی که داریم مثلا یک نفر توهین میکنه به محمد، محمد یه شخصه، محمد آفریننده نیست، محمد کسی نبوده که بیاد یه چیزی رو درست کنه. انسانی بوده که اومده از دینای مختلف، اومده یه کمپینی درست کرده، حالا به کمک سلمان فارسی و غیره اومده یه دونه یه دینی رو درست کرده و کوچنشینا و چادر.
خب حالا نه به اونا که نداریم، حالا به هر حال به تاریخ ماجرا اینا کاری نداریم. من میگم هر امری که مقدس باشه برای یک تعدادی از انسان‌ها،
مقدس ما نداریم. ببین مقدس احترام به دیگریه، ببین مقدس احترام به حقوق بشره، با دار زدن و ترور کردن و آدم کشتن و سر بریدن که احترام نمیاد. احترام اینه که اگر شما حرفی میزنید که به من خوشایند نمیاد، من باید تحمل کنم. تحمل احترام اینا هست.
آقای کیوان اجازه بدید، آقای کیوان عزیز اگر اجازه بدید، ممنونم از اینکه
چند لحظه من یه
خیلی کوتاه خواهش میکنم.
بنده در انگلیس زندگی میکنم، در انگلیس هم کسی اگر بیاد به محمد توهین بکنه، زندانیش میکنن، اذیتش میکنن و شاید دیپورتش هم بکنن و این و نمونه‌های زیادی ما بابت این داریم. اگر خواستید من میتونم اسم ببرم، تو پشت برنامه میتونم آقای... ازشون بخوام که به شما نامه‌هاشون رو بفرستن.
آقای کیوان عزیز ممنونم از شما. البته خب به هر حال قانون، حال شما نمیدونم چه نمونه‌ای دارید، ولی در قانون انگلیس اینطور نیست. نشریات خیلی زیادی هستن، در کل اتحادیه اروپا هم همینطور هست. نشریات خیلی زیادی هستن که به مقدسات دین‌های مختلف، باورمندان مختلف توهین میکنن یا لطیفه هایی که از دید اونها توهین آمیز هست چاپ میکنن، منتشر میکنن. از جمله مثلا فرض کنید همین نشریه شارلی ابدوی که در فرانسه در واقع کارکنانش هم کشته شدن تا عملیات تروریستی. این افراد، این نشریه نشریه هست که در مورد مقدسات گروه های مختلف هم کاریکاتور میکشه، لطیفه میگه، جوک میگه. فقط در مورد پیامبر اسلام هم نبوده، در مورد پیامبر مسیحیان هم بوده، در مورد پیامبر یهودیان هم بوده و تمام این مسائل. اجازه بدید که بریم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای محقق نسب و نظر ایشون رو بپرسم در مورد مسئله اجماع شیعه و سنی. آقای محقق نسب، همونطوری که گفتم شما حالا یه مستنداتی گفتید که در واقع اشکالاتی به مستنداتی که میارند وارد کردید. چرا این اجماع پس وجود داره در این حد بالا بین شیعه و سنی که کسی که به پیامبر اسلام توهین میکنه باید کشته بشه؟
بله آقا جان، درباره این موضوع فقط اجماع منقول وجود داره که بعضی از علما مدعی شدن، مثل آقای شهید ثانی در لمعه یا فاضل هندی در کشف اللسان مدعی شده که در این زمینه ما اجماع داریم، در حالی که این اجماع اجماع منقول است و حجت نیست. همه علما میدانن که اجماع منقول حجت نیست.
حالا ما متاسفانه چون جزء علما نیستیم، میشه مقدار توضیح بدید برای ما و شنوندگانمون که منظورتون چیه از اجماع منقول؟
اجماع یعنی هم رأی یا هم نظری علما در یک عصر، در یک عصر.
خب اجماع رو میفهمم، ولی اون بخش منقولش که میگید اشکال بهش وارده، مفهومش چیه؟
ما در دو قسم است، یا منقول است یا محصل است. اگر شما همه کتاب های علمای یک عصر را، یک قرن را بررسی کنید و ببینید که همه اونها نظر موافق با فلان مسئله دارند، این اجماع اجماع محصل است. شما شخصا تحقیق کردید در این قرن 100 تا دانشمند دینی بوده و هر 100 تا دانشمند دینی نظراتشون را پیدا کردید که در این مسئله نظر مثبت دارند. اینه میگن اجماع محصل.
بله.
اجماع دیگر اجماع منقول است که یک عالمی میگه بله ما در این زمینه اجماع داریم، یا علمای شیعه یا فقهای شیعه یا فقهای اهل سنت اجماع دارن، این منقول است، تحقیق نشده یکی یکی.
یعنی بر اساس و اسلوب تحقیق به این اجماع نرسیدن. اجازه بدید ازتون یه سوال دیگه بپرسم خیلی کوتاه. آقای
ادعای اجماع است به اصطلاح، ادعای اجماع که به اصطلاح فقهی میشه اجماع منقول، این حجت نیست.
آقای محقق نسب، یک سوال خیلی کوتاه ازتون بپرسم. آقای درویشپور از تقدس زدایی در جامعه مدرن گفتن. میخواستم از شما بپرسم که به عنوان یک معمم، نظرتون درباره توهین به مقدسات، نظر شخصی شما درباره توهین به مقدسات، توهین به پیامبر اسلام چیه؟
البته من توهین به هیچ مقدساتی را مشروع و مباح نمیدانم. صحیح نیست که کسی به مقدسات دیگران، به حیثیت دیگران، به شخصیت دیگران، به موقعیت دیگران چیزی توهین کند. البته نقد کردن غیر از توهین است. یک وقت شما یک موضوع رو نقد میکنید، دربارش دلیل میارید، توضیحاتی میدید، گزارشی تهیه میکنید، اون یک بحث است.
حالا اگر کسی توهین بکنه چی آقای محقق نسب؟
اگر عمدن و مثلا از باب خصومت یا از باب تحقیر و توهین یک جمعی یا یک دینی یا یک مکتبی اگر کسی بخواد اقدام کند، این اقدامشون غیر مجاز و غیر قانونی است، منتها این میتونه یک مجازات تعزیری داشته باشه.
یعنی چی مثلا؟
مجازات از لحاظ شرعی بر دو گونه است، یا تعزیر است یا حد.
بله.
حد مثلا یک مجازاتی است که حد و اندازش تعیین شده، مثل زنا.
بله.
از زانی و زانی فجلدوا کل واحد منهما مئة جلدة. یک وقت هست که مجازات حد ندارد، از بابی این که نظم جامعه از بین نرود یا اخلاق حسنه از بین نرود یا عزت جامعه حفظ شود، یک کس اگر کاری بدی میکنه اونو قاضی میگیرن یک مجازاتی میکنن که
خب اومدیم اون قاضی مثلا زندان داد یا شلاق داد یا هر چیزی اصلا اعدام داد، به نظر شما این بازش چقدر میتونه باشه؟ بعد چی کار بکنم با اون آدم؟
آقا جان قاعده تعذیر ما دون الحد است، یعنی آها. کمتر از حد.
آها خب یعنی به نظر شما کسی که
75 ضرب شلاق است، شما در تعذیرات هیچ وقت نمیتوانید مجازات سنگین تر از 70 ضرب شلاق بالاتر تعیین کنید.
بله، یعنی شما منظورتون اینه که اگر کسی توهین کرد به پیامبر اسلام به عنوان مثال، اون چیزی که مد نظر شما هست و فکر میکنید که مجازات مناسب و متناسب هست این هست که مثلا یک چند ضربه شلاق زده بشه؟ یه همچین نظر دارید؟ البته
شلاق در زمان ما بسیار یک مجازات وحشت آور یا ناراحت کننده است. در حال حاضر در جامعه متمدن امروزی می شود یک ما زندان، دو ما زندان بهش داد، یا جریمه نقدی کرد و یا محرومیت های اجتماعی فی جمله بهش اعمال کرد تا
به خاطر توهین به پیامبر اسلام. آقای محقق نسب، از شما خیلی تشکر میکنم به خاطر اینکه نظرتون رو گفتید. لطفا همچنان روی خط باشید، اجازه بدید من نظر آقای درویش پور رو در مورد همین مسئله بپرسم. آقای درویش پور، آقای نظرت آقای محقق نسب رو شنیدید، بفرمایید.
بله، آفتاب آمد دلیل آفتاب. چه بگم، یعنی همون حرفی که داشتم میزدم که دعوای، ببینید این نکته خیلی کلیدی، دین رو باید قطعا از صحنه هر نوع ایفای نقش در قانونگذاری، سیاست و حتی اجازه بگم آموزش، نظام آموزشی باید به کنار زد، وگرنه فاجعه ایجاد خواهد شد. در همه جای دنیا فاجعه ایجاد شده، یعنی سپردن به اینکه کدام به صلاح علمای دینی تصویر ملایمتری دارن یا خشنتری دارن، یعنی ما باید به کرممون به این باشه که ایشون مثلا این میهمان برنامه حد اکثر 700 ضرب شلاق رو مجاز بدونن، دو ماه زندان رو مجاز بدونن، یا یکی دیگه پیدا بشه که مجازات اعدام رو مجاز بدونه.
خب بس به نظر شما آقای درویش پور باید چی کار کرد با کسی که توهین میکنه به مقدسات
اساس بحث من این بود که خلط مبحث نکنیم در بحث این که توهین به حیثیت افراد، یعنی به یک شخص واقعی یه بحث دیگه است
که خود اون آدم میتونه بره دادگاه پیگیری بکنه و شاکی خصوصی میشه. یعنی
دقیقاً توهین به عقیده، مقدسات اصلا از نظر من موضوعیت نداره، یعنی اصلا قابل بحث نیست. چیزی از
یعنی نباید پیگرد قانونی داشته باشه از نظر شما؟
قطعاً همینطوره. یعنی اگر این، یعنی تمام اون دیکتاتوری، چون کدام دیکتاتوری گفته که شما نقد سالم از من میکنید ولی من خواستم شما رو زندان بندازم؟ همه برمیگردن میگن که توهین به مقدسات کردید، امنیت ملی رو به خطر انداختید، جامعه رو زیر سوال بردید. هر توجیهات این گونه است که سرکوب صورت میگیره. بنابراین به محض اینکه چیزی که از نظر ایشون ممکنه توهین باشه، از نظر من نقد باشه، کی داور این وسطه؟ سپردن به اینکه یک قاضی بیاد تعیین بکنه آیا این توهین هست یا نیست، یعنی دقیقاً مجاز شمردن سرکوب اندیشه و سپردن حد این مجازات سرکوب اندیشه به این یا آن به اختلاف.
آقای درویش پور عزیز، اجازه بدید
دار باشه یا نباشه.
آقای درویش پور، اجازه بدید که بریم درباره همین قضیه نظر شنونده رو بگردیم. آقای محقق نسب، شما هم همچنان روی خط ما هستید، برای شما زمان در نظر میگیریم که نظر خودتون رو در پاسخ به آقای درویش پور بفرمایید. اجازه بدید که بریم به ایران و با آقای سیامک همراه بشیم. آقای سیامک خیلی کوتاه خواهش میکنم بفرمایید، زمان زیادی نداریم، درباره توهین به مقدسات و مجازات اعدام.
با عرض ادب احترام خدمت شما و مهمانان گرامی برنامه‌تون، آقای بغراتی، ما هرچی یادمون میاد در مدارس، در تعلیمات دینی میگفتن مثلا کسانی که به حضرت پیغمبر توهین میکردن، شکمه روی سرشون میریختن، خاکستر روی سرشون میریختن، بعد خود حضرت پیغمبر به دیدارشون میرفته، مثلا اگر مریض میشدن اتفاقی براشون میفته. به نظر اصلا توهین کردنم به هیچ دین و ادیانی درست نیست، ولی اینها در طی 37 سال نتونستن جوانهای ما رو قانع کنن. خرافات آوردن، تقدسگرایی رو آوردن. شما ببینید اینقدر که به این امامزاده ها اهمیت میدن که بعضی هاشون مثلا معلوم نیست که سندیتش از کجا هست، مثلا خیلی از این بافت قدیم شیراز رو نابود کردن، دادن دست شاه چراغ، برای کی؟ برای پاسدارای بازنشسته و روحانیون که برام وقت سلاقتشون اونجا بگذارن، یه جارو هم بگیرن دستشون.
آقای سیامک،
بعضی از جوانها رو هم بردن همینجا، مثلا کاری نتونه تا خلاصه برای جوانها قانع کنن که آقا این دین حقانیتش چیه و چی نیست و همش سرکوب بوده و حربه‌ای بوده برای آزاد اندیشیدن.
آقای سیامک عزیز، آقای سیامک عزیز، اجازه بدید که متاسفانه چون وقت زیادی نداریم، اجازه بدید که نظری که دیگه از شنونده ها رو هم بشنویم. آقای منوچهر، از شما میخواستم سوال بکنم در مورد این که به نظر شما توهین به مقدسات جز آزادی بیان تعریف میشه یا نه؟ آقای درویشپور یکی از میهمانان ما میگن که توهین به مقدسات اصلا موضوعیت نداره و آقای محقق نسب میگن باید مجازات خفیفی براش در نظر گرفته بشه. شما نظرتون چیه؟
ببینید، به نظر من اصلا ما همونکه آقای این مهمان برنامه‌اش ما هم گفت ما مقدسات نداریم. اینجا بحث سر مقدسات نیست، اینجا بحث سر به اصطلاح پیغمبر اسلام و چیزای به اصطلاح امامای مذهب هستن. همینطور که این آقای این ایرانی از چیز گفت که روی سر محمد خاکستر می‌ریختن، میرفت سراغ اونا. این روایتی که از اسلام از پیغمبر میشه که یک مهمان شما هم گفت اگه به محمد فوش دادن اینقدر جرم داره، نمیدونم به اصحاب دیگه فوش دادن اینقدر جرم داره، این همش بحث چیز سیاسی، یعنی مسائل دینی رو کشیدن به سیاست و اینا جز ایجاد رعب و وحشت در جامعه چیز دیگه ای نیست. برای اینکه ما میبینیم در قانون مجازات در تمام دنیا هم هست، اگر یه شخصی توهین شد، اون شخص خودش موظفه که ازش از خودش دفاع کنه.
ممنونم از شما، متشکرم.
میخوان دفاع کنن که اصلا وجودیت نداره، 1400 سال پیش مرده،
یعنی شاکی خصوصی نداره و شخص حقیقی نیست.
اصلا این مسئله سیاسی، مسئله محمدی است. برای اگه قرار بود که توهین به محمد اینقدر مشکل ساز میشد، اینا خود الان یک قوانین جدیدی هم در دنیا میذاشتن که به پیغمبرای چیز دینا توهین نکنن. ولی
ممنونم.
همین ملاها در زمان که ما معصل بودن در اسلام میرفتیم، همون موقع هم میگفتن وقتی به کسی توهین میشه، اون شخص در برابر اون، مخصوصا در مورد دین، در برابر اون اشخاص از خودش یک به اصطلاح کوتاهی نشون میده فلان، که اونا رو به طرف خودش جذب کنه و از خودش دفع نکنه.
متشکرم از شما آقای منوچهر عزیز، ممنونم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. متاسفانه وقتمون کوتاه هست، باید شنوندگان دیگر رو هم روی خط بیاریم. برای ما یکی از شنوندگانمون نوشته: به نظر من فحش دادن کار قبیح و زشتی است. تمام ادیان بدزبانی را نکوهش کردند. فحش دادن دلیل نداشتن منطق درست در برابر حقانیت باشد. به نظر من اگر توبه کند باید مورد گذشت قرار بگیرد. سارا برای ما نوشته: توهین هم مسلما جزو آزادی بیان است و هر کسی آزادی بیانش اجازه می‌دهد که به هر عقیده‌ای دلش خواست توهین کند. از آلمان آقای محمد رضا روی خط ارتباطی ماست. در فیسبوک، در تلگرام، در اینستاگرام میتونید زیر پست مرتبط در تلگرام به شناسه @فرداگرام برای ما نظرتون رو بفرستید. 6@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست. این نظرات نظرات کاربران ما بودن که خوندم برای شما. آقای محمد رضای عزیز از آلمان، به شما سلام میکنم و نظر شما چیه؟ آیا به نظر شما آزادی بیان در برگیرنده مفهوم توهین هم هست یا نباید برای توهین مجازات در نظر گرفته بشه؟
من سلام خدمتتون عرض میکنم. من به نظرم که یه چیزایی هستی که محدودیت‌های باید قائل بشن، از حد نگذره. خلاصه جامعه ما یه جامعه هستش که
حدش کجاست آقای محمد رضا؟ اون حد رو میشه تعریف کنید؟
ببینید، مثلا من به نظر این افرادی که اومدن چیز کردن روی بدون پشتوانه مثلا اومدن توهین، ببین ما اصلا از بحث توهین باید بیاییم کنار، باید بشینیم مثلا ما هم دیگه صحبت بکنیم. ببین، همون چیزی که آقای منتظری گفتش، مثلا شما مصاحبهشون اگه گوش کرده باشین، افرادی باید باشن که بتونن بحث بکنن، گفتگو بکنن، نه که با هم مثلا فحش دادن و این چیزا آدم به هیچ نتیجه نمیشه.
خب آقای محمد رضا، فکر کنم کسی تردیدی نداشته باشه که دشنام دادن و ناسزا گفتن اینها کار پسندیده نیست، ولی میخواستم بحث ما اینه، اگر اومدیم کسی اومد کار ناپسندیده انجام داد و فحش داد به مقدسات یک سری آدم، اون وقت باید چی کار کرد؟ بس اینه.
من به نظرم باید اصلا، یعنی این داستان اعدام این چیزا اصلا بسیار افکاریه که میتونه ملت و انسان‌ها رو از همدیگه به صورت دور کنه از عقیده.
با چی کار کرد به نظر شما؟ اعدام نباید کرد، با چی کار کرد؟
سنگ زدن، ولی شما میتونه به من معرفی بگون کدوم از اینا رو به اصطلاح اعدام کرد یا از بین برده ایشون؟ که حالا مثلا با یه فوش دادن بخوام به پیغمبر.
پس به نظر شما اعدام نباید کرد؟
عربستان برگشت گفت ایرانی ها مسلمون نیستن. خب اینا هم برای این که ثابت کنن ما مسلمونی حاضرن به صدا جون دوتا جوون رو بگیرن که مثلا به این مفتی اعظم بگیم بابا ما مسلمونی.
خب آقای محمد رضا عزیز ممنونم از شما، متشکرم از شما. آقای محمد رضا عزیز بدید، خیلی وقت کوتاهی داریم، باید بریم سراغ آقای محقق نسب که نظر ایشون رو هم بشنویم. آقای محقق نسب، در ادامه همین بحثی که داشتیم، صحبت‌های اون یکی مهمون اون آقای درویش پور رو هم شنیدید، نظر شما رو در دو دقیقه وقت داریم در انتهای برنامه بشنویم.
بله، من دیدگاه ایشون رو تا حدودی قبول دارم که نباید مجازات باشد، ولی در خصوص این موضوع من به این صورت توضیح میدم که در هر مجازاتی سه عنصر باید وجود داشته باشد.
شما گفتیم مجازات باید باشه چند دقیقه پیش آخه.
بله بله، باید باشد. به طب عرض میکنم که یکی باید هر مجازاتی دارای سه عنصر است: عنصر قانونی، عنصر معنوی، عنصر مادی. اگر ما مجازات دینی رو اعمال میکنیم، باید در دین ما به طور روشن و واضح یک ماده، یک آیه، یک دستور روشن باشد دائر بر مجازات. اما در این مسئله سب النبی چنین عنصر قانونی در دین ما وجود نداره. دوم، عنصر معنوی باید وجود داشته باشد. همونطوری که آقای درویش گفتن، عنصر معنوی باید احراز شود، یعنی کسی که یک جرم را مرتکب می شود با سوی نیت باید اجرا کرده باشد، انجام داده باشد. حتی شما اگر یک کسی را مثلا بدون سوی نیت بزنید یا آسیبی بهش وارد کنید، این جرم نیست. یا فرض کنید یک کار اشتباهی را می کنید بدون سوی نیت، جرم نیست.
حالا اگر با سوی نیت و اینا بود، ولی به نظر شما باید اون مجازات وجود داشت. اگر اومدیم با سوی نیت کسی اومد و توهین کرد و قصدش هم توهین بود چی؟
بر نظر جناب آقای درویش که گفتن، بله، هر زمان که سوی نیت و سوی غرض شخص در توهین به مقدسات احراز شد، اون ممکنه قابل مجازاتی باشد، اونم مجازات تعزیری. اما تا سوی نیت احراز نشود و کسی مثلا خواسته آگاهی به مردم بده یا یک شکایتی از خودش یا از جهان یا از زندگی بکند، اونها توهین محسوب نمیشه.
نمیشه. خب اجازه بدین آقای بفهم، خواهش میکنم بفهم، خیلی کوتاه اگر میشه در چند ثانیه بفهم.
چی موضوعی رو میفرمایید؟
گفتید سوم، میخواستی سومی رو توضیح بدید که؟
بله، سوم هم عنصر مادی است که شخصی واقعا احراز شود که چنین کاری رو مرتکب شده. یعنی پس در مسائل دینی، اولا ما یک دستور روشنی دینی در متن قرآن داشته باشیم، روایات مورد قبول شیعه و سنی نیست و اختلاف متن، اختلاف گفتار و سند و امثال اینها با روایت نمیشود کاری کرد. بعدم عنصر معنوی یعنی سوی نیت باشد، عنصر مادی هم احراز شود،
احراز شده باشه. آقای محقق نصر، آقای محقق نصب، اگر اجازه بدید خیلی وقت کوتاهی داریم برای اینکه آقای درویش پور هم زمان داشته باشن نظر ایشون رو بشنویم. آقای درویش پور، یه دقیقه و نیم وقت داریم.
بله، من فکر می‌کنم جان کلام صحبتم رو کردم. اولا باید بین توهین شخصی یا تحقیر شخصی یا حتی محض انکار هولوکاست، که بحث انکار یک جنایت بزرگ تاریخی است که اما اگر گذاشتن در اینجا، با بحث نقد و به اصطلاح حتی تمسخر یک عقیده تفاوت خواهد شد. من در زندگیم برای هیچ ارزش و باور دینی ندارم، ولی هرگز به توهین یا تمسخر ادیان و رهبرانشون نمی پردازم. صلاح نمی دونم اصلا شیوه اثرگذاری رو از طریق توهین و تمسخر نمی دارم، ولی بحث موعظه اخلاقی بر سر اینکه چگونه سخن بگویی نیست. بحث اینه که جامعه تکثر وجود داره، آدم های ممکنه از یک عقیده حتی نفرت داشته باشن، منتقدش باشن، منزجر باشن، اگر اون نقدشون رو آزاد نباشن انجام بدن، طبیعتا این بسته میشه جامعه‌ای که شروع میکنه با
منکوب کردن عقیده و مجازات قائل شدن برای بیان عقیده از اونجا شروع میکنه که از تعذیب شروع میکنه تا به برپایی چوبه های دار و بیدلیل نیست. آنچه که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و خیلی از کشورهای دیگر که به نام دین این کار صورت گرفتن در واقع محکوم کردن آزادی بیان بوده که چه به نام ایدئولوژی چه به نام ملت به نظرم یک ماهیت و اون استبدادی بودن این نوع نگاه.
متشکرم از شما آقای مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد و آقای علی محقق نسب روحانی مقیم فرانسه پژوهشگر دینی. ممنونم از هر دوی شما که در برنامه امروز ما شرکت کردید. از شما دوستان مخاطبان رادیو فردا تشکر میکنم که امروز هم ما رو تنها نگذاشتید و همراه ما بودید در حدود یک ساعت گذشته. اگر همچنان همراه باشید با رادیو فردا تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید. شماره تلفن ما هست 00420221122112. این شماره پیامگیر ماست. در 24 ساعت شبانه روز بازه به روی شما. میتونید نظراتتون رو اونجا ضبط بکنید و در بخش مختلف خبری ما پخش خواهد شد. من نیوشا بقراطی هستم، از شما تشکر میکنم. در اتاق فرمان همکارانم آزاده و شهرام و میرویس بودن که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند.